افلاطون گفته است ملاک اخلاقی بودن چیست؟ ارسطو چه گفته است؟ اپیکور مثلا چه گفته است؟ غزالی مثلا چه گفته است؟ در دنیای جدید فلاسفه اروپا هر کدام چه گفتند؟ به جای اینها ما اول موارد ساده بسیار روشنش را ذکر می کنیم، بعد به تفسیر می پردازیم. یعنی قبل از اون که موارد فعل اخلاقی روشن بشود، تفسیر کردن چندان ثواب نیست. دیشب از موارد مسلم فعل اخلاقی مثالهایی از ایثار یعنی غیر را بر خود مقدم داشتن زحمت خود و آسایش دیگران را طلبیدن مثالهایی و تاریخچه‌هایی از خارج دنیای اسلام و از داخل دنیای اسلام مثالهایی ذکر کرد و مثالی و مثالهایی هم از یک مورد دیگر اخلاقیات یعنی همدردی، همدردی با دردمندان، از این هم مثالی و مثالهایی ذکر کردیم. حالا امشب باز می‌خواهیم به مثالهای دیگری در این مورد بپردازیم، همه برای این است که می‌خواهیم موضوع کاملا روشن بشود و برای اینکه شما به اهمیت این موضوع پی ببرید، این را عرض می‌کنم که این کارهای اخلاقی که ما میگیم کار اخلاقی، دیشب عرض کردیم که ما در مورد اینها میبینیم این کارها فرقشون با کار عادی این است که قابل ستایشند و قابل آفرین هستند و قابل تحسینند. به عبارت دیگر، بشر برای این گونه کارها ارزش قائل است. برای اینکه بعضی آقایون بعد بیان حواس ها پرت بشه، من خواهش میکنم آقایی جلویتر بیان که اگر کسی بعد آمد حواس ها اخلاقی تفاوتش با کارهای طبیعی دیدیم در این است که کارهای اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزشه، یعنی یک کار ارزشمند است، یک کار گرانبها. بشر برای خود این کار قیمت قائل است. قیمت، اون قیمتی هم که براش قائل است نه از نوع قیمت و ارزشی است که برای کار یک کارگر قائل است که ارزش مادی به اصطلاح ایجاد می کند و استحقاق مبلغی پول یا کالا در مقابل کار خودش پیدا می کند. نه، یک نوع ارزش مافوق این ارزش ها که با پول و با کالای مادی قابل تقویم نیست. اون سربازی که جان خودش را فدای دیگران می کند، کارش کار با ارزشی، ولی ارزش این از نوع ارزش های مادی نیست که مثلا بگیم فلان عمله کار کرده است 25 تومن کارش ارزش دارد، اوستای بنا، اوستای معمار کارش 80 تومن ارزش دارد، مهندس کارش 100 تومن، 150 تومن ارزش دارد، اون دیگری کارش 500 تومن، اون دیگری 1000 تومن، خیلی خیلی بالا بشه. بدون فلان کس آمد چاه نفت را خاموش کرد، هر ساعتی برای اون مثلا 2000 تومن، 5000 تومن برای کارش ارزش قائل بودن. بالاخره قابل تقویم است به ارزش‌های مادی، ولی کارهای اخلاقی ما دارای ارزش است در ذهن بشر و وجدان بشر، دارای قیمت است، گرانبهاش ولی نوع ارزشش با ارزشهای مادی مقیاس را هر اندازه بالا بگیریم نوع ارزشش متفاوت است. نوع ارزش متفاوت است. او یه ارزش دیگری است. ارزشی است ما فوق ارزشهای مادی. قضایایی که از علی علیه السلام نقل کردیم اون دیگه قابل این نیست که بگیم آقا این کار علی را حساب بکنیم ببینیم چند میلیون تومان قیمت داره. این با میلیون تومان قابل تخمین تقدیم نیست. چند میلیارد دلار قیمت دارد؟ نه، این با دلار و یه حرفا قابل تقدیم نیست. ارزش دارد، قیمت دارد، نوع ارزشش اساساً با این ارزشها متفاوت است. حالا این مطلب بعد از اون که ثابت شد که در میان کارهای انسان یک سلسله کارها هست دارای ارزش، دارای قیمت، اون هم نوعی ارزش که با ارزشهای مادی متفاوت است، قهرن این سوال پیش میاد توجیه این ارزشها چگونه است؟ یعنی چگونه با چه فلسفه‌ای، با چه مکتبی میتوانیم این ارزشها را، این قیمتها را برای این کارهای اخلاقی بشر توجیه بکنید؟ به عبارت دیگر کدام مکتب میتواند ارزش اخلاقی کار بشر را تفسیر کند و توجیه کند و تأیید کند؟ آیا همه مکتبها قادرند این گونه کارها را توجیه کنند؟ خود مکتب قادره که بتواند از یک راهی این را توجیه کند؟ همه مکتبها نه. این را حالا عرض کردم، امشب نمیخوام بحث بدم، این را الان امشب در ذهن شما این مطلب را یادآوری میکنم برای اینکه از حالا ذهن شما آماده باشد برای این مطلب که ارزش‌های اخلاقی را کدام مکتب از مکتب‌ها می‌تواند توجیه کند و کدام مکتب قادر به توجیه. مکتب هایی که قادر به توجیه نیستن بعضی ها خب صراحت دارن به روی خودشونم، خجالت هم نمی کشن، انکار بکنن، میگه همش حرف مفت، اصلا اخلاق حرف مفت هست، کار اخلاقی انجام دادن از ساده دلیست، آدم عاقل اصلا دنبال کار اخلاقی نمی رود. آدم عاقل دنبال این می رود خوشی و لذت، جز خوشی، جز سود و جز لذت هیچ چیز دیگری تو عالم منطقی نیست. باز این خوبه، بالاخره میگه من مکتبی دارم که نتیجهش همین است. ولی پاره ای از مکتبها اینها جهانبینیشون، فلسفهشون، اساس فکرشون همین نتیجه رو میدهد، یعنی به همین جا میرسد، اما اینها به روی خودشون نمیارن، بلکه برعکس میگن نخیر، ما هم به ارزشهای اخلاقی قائل هستیم، ما هم برای انسانیت ارزش قائل هستیم، از این حرفا. ولی با کدام مکتب، با اون اساسی که تو چیدی که اینها جور در نمیاد، اون دیگه بروی خودشون نمیاره. به هر حال این مطلب را ما بعدن روش بحث میکنیم، ولی حالا خواستم عرض بکنم که از حالا به این مطلب توجه داشته باش. مثالهای دیگر برای اخلاقی بودن بعضی از کارها، مثالهای دیگر عفو و گذشت که خودش مسئله. حدیث پیغمبرم هست علیکم به مکارم الاخلاق، بعد ظاهرا تفسیر تا بود ان تعفو و ان من ظلمک و تسل من قطعک. عفو و گذشت، یک کسی درباره شما مرتکب یک خطایی می شود، مرتکب یک جنحهی، مرتکب یک جنایتی می شود. البته این دو مطلب است اینجا. یه قسمتش مربوط به شخص شما، یه مقدارش مربوط به جامعه است. در اون چه که مربوط به جامعه است، هر جا که پای جامعه در یک عمل، در یک جریانی در کار باشد، مثل این که یک قاتلی مثلا میاد یه انسانی رو میکشد، این جنبه جنایی دارد در جنبه اجتماعی. نه، در اونجا که به جامعه ارتباط ندارد، حقی در جامعه تولید نمیشود. یک کسی به شما تهمتی زده، دروغی به شما بسته، غیبتی کرده از شما، از این نوع کارها، یا از همون کارها، نه از جنبه اجتماعیش، از جنبه شخصی و فردیش، انسان عفو می کند، گذشت می کند، او تقاضا می کند بخشیدن را، این هم می بخشد، می گذرد. این عمل یک عمل اخلاقی با تلقی می شود، ما فوق عمل عادی. آدمی که عفو می کند، این عمل یک نوع عمل قهرمانانه تلقی می شود. حق شناسی و وفا دیگری به انسان احسان و نیکی کرده، عکس العمل انسان در مقابل او دو جور میتونه باشه. یک جور این که بعد که فهمید که دیگه خرش به اصطلاح از پل گذشته، اصلا اعتنا نمیکنه، فراموش میکنه، کاری به کار او نداره. ولی یه فرد دیگر هست در مقابل انسانهایی که به او احسان کردن، نیکی کردن، تا آخر عمر حق شناسی میکنه، فراموش نمی کند نیکی اونها را، تشکر می کند، وفا به خرج می دهد. بعد از 20 سالم اگر یه وقتی پیش بیاد که اون شخص احتیاجی داشته باشه، فورا به حکم هل جزاء الاحسان الا الاحسان که خود همین یک اصل اخلاقی فطری است که قرآن ذکر کرده است، بعد در مقام پاداش احسان او برمیاد. این عمل یک عمل اخلاقی است. به طور کلی ترحم کردن به حیوانات، حیوانات، حتی حیواناتی که از یک نظر پلیدن، اون پلیدی منافات نداره. سگ مثلا به دلیل اینکه میکروبی که در لعاب دهنش هست یا در همه بدنش هست، از اون جهت ما میگیم پلید است، یعنی با اون مانند یک شیء صاحب که دارای یک میکروب خطرناک هست رفتار میکنیم، این منافات ندارد که در این حال این حیوان قابل ترحم باشد. به حق، حالا اگر کسی به یک حیوان گرسنه‌ای میبیند، یک حیوان تشنه‌ای میبیند، یه نفر ممکنه بی تفاوت باشه، یه نفر دیگر تیمار می کند همون را، اون سگ تشنه را، اون اسب تشنه را، اون الاغ تشنه را، اون گاو، اون گوسفند، اون گربه، هر یکی از اینها رو شما در نظر بگیرید. در حدیث هست که مردی در بیابان میگذشت، سگی رو دید که از شدت تشنگی زبانش را به خاکهای نمناک میمالد، اینقدر این حیوان تشنه است. در اونجا چاه آبی بود. بعد این مرد در حدیث دارد که خف خودش را، یعنی کفش خودش را، کفشش مثلا به دستاری، به شالی چیزی بست، فرستاد توی چاهی بود اونجا، از اون چاه آب کشید و بعد هی مشت مشت ظاهرن با دست خودش، بعد مشت مشت به این حیوان داد، به این حیوان به سیراب کرد و نجات شد. وحی رسید به پیغمبر زمانش، حالا کدام پیغمبر بوده من نمیدانم، وحی رسید به پیغمبر زمانش که خدا این کار این انسان را شکر کرد، شکر کرد خدا، یعنی قدر این کار را خدا دانست، یعنی این کار در نزد خدا قدر دارد. شکر الله له و ادخله الجنه، خدا قدر این کار این شخص را شناخت، یعنی شناخت به معنی اینه که یعنی عملا شناخت، یعنی پاداش بهش داد، چکار کرد؟ ادخله الجنه، خدا او را بهش برد. همینه که سعدی در بستان آورده، علیه شعراش حسن باشد، یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیاد. سعدی میگه کله دلو کرد، ولی حدیث میگه نه، کفش خودش رو دلو کرد. کله دلو کرد اون پسندید کیش، بله، چو حبلن در اون بس دستار کیش، یعنی شال سرش رو به خدمت میون، بعد بازو گشا سگ ناتوان را دمی آب داد. خبر داد پیغمبر از حال او که داور پیغمبر از حال او خبر کرد که داور گناهان او عفو کرد. این یه کار با ارزشی، این چیه؟ یه رمز مطلب در کجاست؟ که کار ارزش دارد پیش خدا، پیش خلق خدا. یه داستان دیگر یادم آمد، یکی از عرفا اسم سری سقطی است، این میگن گفت که من 30 سال است که استغفار میکنم به خاطر یک الحمدللهی که گفتم، به خاطر یک شکری که خدا رو کردم. اینی لأستغفر الله منذ 30 سنه، 30 ساله که استغفار، لقولی الحمدلله 30 ساله است که استغفار میکنم برای یک الحمدلله که گفتم. گفتم چطور؟ گفت من دکاندار بودم، ایچار تا آخر عمرشم دکانی داشت، یه وقت خبر رسید تو بازار بغدادم ظاهرم بوده، چون همین هم سعدی باز به شعر آورده، خبر دادن که فلان بازار بغداد را حریر پیدا شد و سوخت، دکان منم تو اون بازار بود. به سرعت رفتم ببینم دکان من سوخته یا نه. یک کسی به من گفت که نه، آتش به دکان تو نگرفته، در اون طرف دیگر رفته. گفتم الحمدلله. بعد با خودم فکر کردم که خب الهم تنها تو بودی تو دنیا، خب آتش بالاخره 4 تا دکان سوخته، دکان تو رو نسوخته، یعنی دکان دیگری رو سوخته. الحمدلله معنیش اینه که الحمدلله آتش دکان من نسوخت، دکان او رو سوخت. پس من راضی شدم به این که دکان او سوخته بشود که دکان من سوخته نشود. بعد به خودم گفتم که اولا تحتمل المسلمین سری تو قصه مسلمین در دلت نیست؟ اشاره است به حدیث پیغمبر: من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کسی که صبر کند به همتش خدمت به مسلمانان نباشد، پیغمبر فرموده این مسلمان نیست، این مسلمان نیست. و من 30 سال است که استغفار اون الحمدلله خودم رو دارم میکنم. این چیه؟ اینم همین دعایی هست، حتما شنیدید و حتما بسیاری از شما یا همه شما خونده اید، اقلا یک بار خونده اید. دعاییست در صحیفه سجادیه، که صحیفه سجادیه دعاهای بسیار بسیار معتبریست، هم از نظر سند و هم از نظر مضمون، از زین العابدین علی ابن الحسین سلام الله علیه، که علمای شیعه از صدر اسلام به این صحیفه به این کتاب توجه کردن. این تنها کتابی است که به صورت یک کتاب بعد از قرآن، تنها کتابی است که به صورت یک کتاب از اوایل قرن، از اواخر قرن اول هجری و اوایل قرن دوم هجری به صورت یک کتاب الان در دست ماست. نهج البلاغه کتاب است، ولی نهج البلاغه خطب علی علیه السلام بود که متفرق بود در میان مردم. سید رضی در قرن چهارم اینها را جمع کرد و به صورت یک کتاب درآمد. اصول کافی در قرن چهارم جمع شده به صورت یک کتاب و کتاب‌های دیگری قبل از اصول کافی بوده است. کتابی که الان در دست ما هم هست، باز کتابایی که در دست ما نیست و نبوده که الان در دست ما هست، مثل مصحف فاطمه سلام الله علیها و کتاب علی که گاهی وقتا ائمه از او اسم می بردن، اونا الان در دست ما نیست. بعد از قرآن قدیمترین کتاب شیعی که به صورت کتاب از اول به وجود آمده و الان در دست ما هست، صحیفه سجادیه است. که جناب زید ابن علی ابن الحسین وقتی که شهید شد و جنگید با امویان، همین کتاب همراهش بود و این دو سپرد بکی و از این دو نسخه بوده که در ابتدای صحیفه این دو نوشتن. صحیفه سجادیه دعاهای زیادی دارد. حالا من درباره ارزش صحیفه نمیخوام صحبت بکنم که وقتم از بحث خودم به اصطلاح دور بشم. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه دعایی است به نام دعای مکارم الاخلاق، یعنی دعای اخلاق مکرمتی. دیشب این حدیث رو خوندم که پیغمبر اکرم فرمود در نقلی که اهل به تعبیری که اهل تسنن روایت کردن، فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، و به تعبیری که شیعه روایت کردن فرمود به این که علیکم به مکارم الاخلاق فإن ربی بعثنی بها. و گفتیم که شاید هر دو تعبیر در دو نوبت هر دو از زبان پیغمبر اکرم صادر شده باشد، ولی مضمون به هر حال یکی. این دعا اسمش دعای مکارم الاخلاق است، و شایدم به این علت که یک جمله از اونجا همین است که وهبلی معالی الاخلاق، و بعد آمدن اسمش گذاشتن دعای مکارم الاخلاق. اگر ما در این شبها فرصت پیدا بکنیم در هر شب یک قسمتی یا در بعضی از شبها لااقل قسمتهایی از این دعای شریف را برای شما بخواهیم، برای معرفی مکتب اخلاقی اسلام یکی از بهترین نمونه ها دعای مکارم الاخلاق است. و از جمله آرزوهایی که من حتما 10 سال بیشتر است، درست دقیق نمیدونم، ولی میدونم سالهاست از جمله آرزوهایی که من دارم این است که یه وقتی توفیق پیدا بکنم این دعا رو شرح کنم، به فارسی ترجمه بکنم و شرح بکنم، مخصوصا از فلسفه هایی که در این دعا، نکاتی که در این دعای شریف هست، اینها رو همه رو تشریح کنم و در اختیار فارسی زبانان خودمون قرار بدم. این جزء آرزوهای من است. امیدوارم خدای متعال این توفیق را به من عنایت کند و خود وجود مقدس علی ابن الحسین سلام الله علیه از خدای متعال بخواهد که این توفیق برای من پیدا بشه. حالا من مثلا یه قسمتی از این دعا رو من میخوانم برای همین نمونه ها. حالا هر کس که این همین مضمونه ها رو بشنود و انسانی را که آرزوش اینجور شدن است و او اینجور هست و دارد یاد میدهد به همه که انسان اسلام اینجور باید باشد، این چی جوره که این کار اینقدر ارزش و قیمت پیدا میکنند؟ این دعا هر جملهش هر قسمتش با صلوات شروع میشود. هر حضرت صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرستد و چند جمله دعا میکند، دو مرتبه صلواتی. حالا یه قسمتش یکی دو قسمتش براتون میخونم. عرض میکند به خدای خود: اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لعن اعارضه. پروردگارا درود بفرست بر پیامبر و آل پیامبر و توفیق بده به من که معارضه بکنم. چجور معارضه بکنم؟ لعن اعارضه من غشنی به نفت، معارضه کنم با اون کسانی که با من دغلی میکنن، به ظاهر دوستی میکنن ولی در باطن هی میخوان به من بدی کنن. معارضه، من توفیق بده که من با اونها معارضه کنم در مقابل دغلی اونها. اگرنی بلبر جزا بدم اون کسانی که من ترک کردن، من رها کردن، دوستانی که دیگر به سراغ من نمیان، من جزای اونها رو تا به دستشون بگذارم. چجور؟ در مقابل اون که اونها من ترک کردن و ترک احسان کردن، من بر رو احسان بکنم نسبت به اون. و اصیب من حرمنی بالبذل، پاداش بدهم اون که مرا محروم کرده به این که من به او ببخشم. و اکافی من قطعنی بالصله، مکافات بدهم هر کس مرا قطع میکند، ارهامی، دوستانی که قطع الصله رحم یا قطع الصله مودت میکنن، اونها میبرن، من پیوند کنم، مکافات من این باشد، اونها این رابطه را میبرن، من در مقابل وصل کنم، اونها فصل میکنن، من وصل کنم. و اخالف من اغتابنی به حسن ذکر، من مخالفت کنم با اون کسانی که از من غیبت میکنن، پشت سر من از من بدگویی میکنن، من مخالفتم با غیبت کنهای خودم این باشه که پشت سر اونها همیشه نیکی اونها رو بگم. و انا اشکر الحسنه و اغضی عن السیئه، نیکی های مردم رو سپاسگزار باشم و از بدی های مردم چشم بپوشم. این چه آرزویه برای انسان؟ آیا حالا اما از این که ما خودمون اهل این آرزوها باشیم یا نباشیم، اهل این که در عمل اهل این عملها باشیم یا نباشیم، آیا اینها یک امور قابل ستایش در حد اعلا هست یا نه؟ آیا ارزش داره این چیزها یا ارزش نداره؟ گرانبها یا گرانبها نیست؟ ارزشش چه نوع ارزشی؟ آیا انسانی که اینجور هست در نظر ما یک قهرمان هست یا نیست؟ قهرمان هست. این قهرمانی یعنی چی؟ راز قهرمانی در کجاست؟ این معنی که این سوالی که هی طرح میکنیم تا بعد جوابش بدیم، راز اخلاقی بودن این کارها، این فکرها، این نیتها، این میلها، این اراده ها در کجاست؟ تعبیری دارد خواجه عبدالله انصاری که حالا شاید از خودش تعریف کرده، به هر حال هم مرد عارف وارفته بوده، میگه بدی را یه وقتی که من همین جمله رو سالها پیش اینجا را که خوندم بیاد، یا اول این رو خونده بودم بعد بیاد و افتادم، یا بالعکس هر وقتی به کاری میرم بیاد هم دیگر میفتم، جمله ای دارد خواجه عبدالله انصاری میگوید به این که بدی را بدی کردن سگساری. یه کسی بدی کنه، آدم در مقابل بدیش بدی کنه، این سگ رفتاریست. چون یه سگ اگه سگی رو گاز بگیره اونم گازش میگیره. بد خود نیکی را نیکی کردن خرخاریست. یه کسی با آدم نیکی کند، انسان در مقابل نیکی و اون نیکی کند، یه کار مهم نیست خیلی. یه اولاق اینو دیدی جانه ایدی، هر کس مثل من دهاتی باشه دیده، یه اولاق وقتی که شانه یه اولاق دیگره میخارونه و فورا شانه او رو میخارونه، دیگه بایی نمیسته که اون شانه او رو بخارونه تا اون، نه اگر دید اون شانه او رو میخارونه که خوشش میاد از این خاروندن شانهش، فورا شانه اون خر رفیقش رو، اولاقی که رفیقش هست، شانه او رو میخارونه. میگم و نیکی را نیکی کردن خرخاری، بدی را نیکی کردن کار خواجه عبدالله انصاری. حالا یه چهارمی هم داره، و نیکی را بدی کردن کار ما مردم ایرانی. اینم یه حسابیست خودش. یه شعری در متول هست که این را مثل این که در همونجا دیدم دارن، در دیوان منصوب به امیرالمومنین هست، میفرماید این که وزی صفه یواجهنی به جهل و اکره ان اکون له مجیبا. یعنی یه آدمی که حالا سفی هست، فکرش کوتاه هست، رشد فکری ندارد، سفی نه معنیش دیوانه که رشد فکری ندارد، چون اگر یک کسی باشه که رشد فکری داشته باشه، هدف داشته باشه، جنبه اجتماعی پیدا میکنه، اونجا دیگه جای خودش نیست. به ادا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، امیرالمومنین میخواد بفرماید و بی صفحه یواجهنی به جهل. بسا هست آدمایی که رشد فکری ندارن با روی جهالت و نادانی خودشون با من روبرو میشن، از من بدگویی میکنن، فحش به من میدن، و اکره ان اکون له مجیبا. نه ببخشید، این شعر در متول نیست، این در دیوان منصوب است، در متول شعر دیگری است، حالا اونم بعد میکنم. یزید و صفاحتن و ازید و حلما. خیلی اتفاق میفته، او بر صفاحت خودش و جهالت خودش و بدگویی خودش میافزاید، من بر حلم خودم میافزایم. که عود زاد فل احراق تیبا، مثل من مثل اون عود است که توی آتش میندازن، هرچه آتش بیشتر میسوزن بیشتر بوی خوشش ظاهر میشه، بیشتر بوی خوشش ظاهر میشه. حالا هم خودش یه ارزش اخلاقی است دیگه، یه ارزش بالاتر اخلاقی. اون شعری که تو متول است این است: ولقد امر علی اللئیمه یصبنی، من در بعضی اشخاص پست ناکر عبور میکنم، مرور میکنم، اون فحش میده، فمغیت ثم اقول ما یعنی میگم مقصود او من نبودم. داستان مالک اشتر را همه شنیدیم، از توی بازار کوفه داشت میگذشت، مردی بود قوی اندام قوی هیکل میگذشت، یه بچه بازاری اونجا نشسته بود نمیشناخت کیه، نوشتن یه بندقه ای حالا دونید چی بوده، آشغالی مثلا یه چیزی بود، برداشت پرت کرد مثلا به طرف مالک، به سر صورت مالک. مالک اعتنایی نکرد و رد شد. بعد از این که رد شد یه نفری بهش گفت شناختی این کسی که اینجور بهش اهانت کردی مسخرش کردی که؟ او گفت کی بود؟ گفت مالک اشتر بود، امیرالجند علی ابن ابی طالب، سپهسالار علی ابن ابی طالب. بدنش به لرزه افتاد. گفت قبل از این که تصمیمی بگیرد درباره من برم یه جوری ازش معذرت بخوام. تعقیبش کرد، دید رفت تو مسجد. رفت مسجد، رسیدن الله اکبر شروع کرد به نماز خوندن. دو رکعت نماز خوند، صبر کرد این تا نمازش رو سلام داد، بعد سلام داد و آمد به التماس و افتاد که من همون آدم بی ادبی بی تربیتی هستم که به شما جسارت کردم، نمیشناختم از این حرفا. مالک رو به خدا قسم اصلا من مسجد نمیخواستم بیام، من جای دیگه میرفتم. به خدا قسم من مسجد نیامدم جز برای این که دو رکعت نماز بخوانم و بعد دعا بکنم درباره تو که خدا از گناه تو بگذرد و خدا تو رو هدایت کند. این کار اسمش چیز باز؟ یک ارزش اخلاقی بسیار بسیار عالی. درباره ائمه اطهار ما از این جور قصه ها، حکایات، داستان ها الا ما شاء الله داریم. داستانی که هم به امام حسن نسبت دادن و هم به امام حسین، به این روایتی که من نقل بکنم از امام حسین علیه السلام است. مردی به نام اسامه بن المصطلق، اسامه بن المصطلق اهل شام است، شامی، میاد در مدینه، مسجد مدینه، یه مردی رو میبیند با هیبت و جلال. این که میگم با هیبت و جلال، نه علل قاعده میگم، تاریخ اینجور میگوید. چون معاویه یه وقتی یه کسی میخواد بیاد به شام، وقتی که بهش گفت اگر در مدینه رفتی حسین ابن علی رو دیدی باش چیر برخورد داشته باش، گفت اگر رفتی تو مسجد پیغمبر دیدی یه مردی در نهایت جلالت و ابهت نشسته و اینجور هم نشسته که نمیدونم به چه شکل نشسته، افرادی دور اون رو گرفتن، چنون هیبتش اونها رو گرفته است که دیگه محسوس معارض است، به این علامت، به این علامت حسین ابن علی. این مرد شامی آمده بود، یه مردی را دید اونجا نشسته، نظرش رو جلب کرد، گفت این کیه اونجا، چی معنی چه شخصیتی؟ یه کسی گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت این پسر علی است؟ گفت بله، علی که حالا بیش از 20 سال 30 سال است که معاویه در شام علیه او تبلیغ کرده و چه تبلیغهای دروغی، یعنی به عنوان بزرگترین دشمن اسلام، به عنوان بزرگترین دشمن اسلام که اساساً مردم شام درباره علی به صورت یک آدمی که بوی از اسلام نبرده است اینجور نگاه میکردن. یه وقت یه شامی با یه کوفی در یک قهوه خانه بین را به اصطلاح بود سریع مثلا نماز که مباحثه کردن، کوفی خواست بگه که حرف من درسته، که واقعا من علی رو دیدم اینجور نماز میخون. شامی ها که مگه علی نمازم میخون؟ ولی نه، این بدبخت ها، این شامی ها تا این حد اغفال و گمراه شده بودن. این تا شنید حسین پسر علی و قربتن الالله برن چند تا پوش آبدار بهش بگم، آمد و روبروی حضرت ایستاد و با کمال وقاحت هر چی که میتوانست به حضرت امیر و به خود حضرت و سقف و فحش و شما چه نزدید اسلام رو شما خراب کردید، شما مردمی هستید منافق، شما مردمی هستید چی از یه حرف هستن. امام نگاه کرد در چهرهش، خود خوبی مرد اغفال شده، همین که حرفش همه تموم شد فرمود امن اهل شامه هم شامی تو اهل شام؟ گفت بله. یه جمله بیشتر نگفت، شنشنتون اعرفها من اخذنی. مثلا خب ما از میدونم شامی ها اینجور هستن، معنیش میدونم شامی ها اینجور هستن. خب بنابراین شما غریب هستی در شهر ما، مهمان ما هستی، ببینیم منزل مهمان ما باش، تو را پذیرایی میکنیم، اگر آذوقت کم باشه آذوقه بهت میدیم، پذیرایی میکنیم، چنین چنان چنان. خود این مرد میگه یک مرتبه یه حالتی به من دست داد، دوست داشتم زمین شکافته بشه به زمین فرو برم. یزید و صفاحتن و عزید و حلما شعود زادت الاحراق خیبا. حالا اون قسمت هایی که از صحیفه سجادی خوندن، باز میبینیم ارزش های اخلاقی بسیار بسیار عالی. یه قسمت دیگه از صحیفه سجادی برای شما بخوانم. بعد از همین قسمت دو مرتبه درود میفرستد بر پیغمبر و آل پیغمبر و دو مرتبه این فرماید که عرض میکند به خدای متعال و حللی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. پروردگارا من را مزین کن و زینت بخش به زیور صالحان و بپوشان مرا لباس پرهیزکاران. خب تا اینجا توضیح نمی دهد، خود این جمله ها توضیح نمیدهد زیور صالحان چیست، چه چیزها برای صالحان زیور است، چه چیزها برای متقیان جامعی زیباست که و البسنی زینت المتقین. چون صالحان و متقیانی که ما میشناسیم با اونی که امام سجاد حالا اینجا توضیح میده از خود فرق میکنن یا خیلی هم فرق میکنن. حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ و اقطاع النایره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البیت و افشاء العارفه و اخفاء العائبه و لین العریکه و خفض الجناح. باقیش دیگه هستی. خدایا مرا مزین کن به زینت صالحان، مرا بپوشان به لباس زیبای پرهیزکاران و متقیان. که چی؟ برای که مردم بفهمن که او زینت صالحان رو در چی میداند و جامعه متقیان رو در چی میشناسد. فی بسط العدل، در این که من در گسترش دادن به عدالت. زینت صالحان این است که عدالت رو گسترش میدن، جامعه زیبای متقیان این است که عدالت رو گسترش میدن. دیگر و کظم الغیظ، خشم میگیرم، بتوانم بر خشم خود غالب بشم و این خشم خود را کظم کنم. کظم یعنی چه؟ کظم مثل این است که این غیظی که انسان پیدا میکنه درست حالت یک عقده است که در انسان پیدا میشود، بعد حل کردن این عقده، مثل غده سرطان که مثلا زیر برق میگذارن، وقتی که زیر برق میذارن این قده آب میشود. از نظر روحی کظم غیظ اینه که انسان کاری بکند نه تنها اثری برش مترتب نکند بر غیظ خودش، بلکه کاری بکند که اون عقده، اون کینه که در قلبش وجود دارد حل بشود، حل بشه، مثل یقی که وجود داره آب بشود، اینجور آب بشود. زینت متقیان به هدیه صالحان این است که خشم را بتوانند در خودشون حل کنند. به اطفاء نائره، هر جا که یه آتشی به پاس شعله برد، اینجا معلومه که مقصود اینه که اونجایی که میان دو مؤمن جنگی هست، نزاعی هست، اختلافی هست، شعله فتنه هست، اونجا چکار بکنیم؟ مثل اغلب ما مردم هیزم کشی بکنیم، یه خودی باید بیشتر شعله برتر بشود. و اطفاء نائره، من بشم آتش نشان این شعله. هر جا که شعله نزاع میان برادران مؤمن هست، من بشم آتش نشان این شعله. و اصلاح ذات البین میان مؤمنان و میان مسلمانان اصلاح برقرار کنم. اصلاح ذات البین و افشاء العارفه، خوبی های مردم را فاش کنم، افشا کنم. و ستر اخوانی دارم دومه سترم و ستر العائبه، برعکس بدیهای مردم را، عیبهای مردم را روپوشی کنند. همه اینها در مسائل اخلاقی شامل مسائل اجتماعی که حق و عموم در اونجا پیدا می شود شامل اونجا نیست، چون در اونجا دستورهای دیگری که در همین خود مکارم الاخلاق هم اون دستورها هست. افشاء العارفه، حالا اگه انسان در این حد باشه، همین جمله را عرض می کنم، اگر انسان در این حد باشد، نیکی هایی که در مردم میبیند برای این که مردم را بیشتر خوشنام بکند، برای این که حسن ظن مسلمین به نسبت به یک دیگر زیاد بکند، خوبی های مردم را هی بازگو کند، هی اینجا، هی اینجا، هی اینجا، هی اونجا، روی بدیهای مردم، حتی بدیهای واقعی مردم را بپوشاند، زشتی ها را آشکار نکند. این خودش یه وظیفه اسلامی است. خود آشکار کردن نیکی ها، وقتی که انسان یه مقدار نیکی داره بعد ببینن مردم او را با اون نیکی هاش میشناسن، همین خودش عاملی است برای این که بدی ها را در وجود خودش کم بکنه. و برعکس، اگر انسان یه سلسله نیکی ها داشته باشد و یک سلسله بدیها، و بعد ببینم مردم او را فقط به این بدیها میشناسن، اون شخصیت نیک و نیکی شکست میخوره، یعنی بعد تبدیل میشه به آدم بد، تبدیل میشه به آدم بد. اینه که قرآن فوق العاده شدید نهی میکند از این که فحشا، یعنی زشتی های فحشایی به این معنی، فاحشا به تعبیر قرآن، زشتی های مسلمانان پخش بشه، زشتی های واقعی شد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. بنابر یکی از دو تفسیری که در این در باره این آیه هست، کسانی که دوست دارن که زشتی ها در باره مسلمانان، در باره مؤمنین اشاعت پیدا کنه، خدا نکند که یه بار اطلاع پیدا کنه فلان لغزشی. حالا تازه این راستا رو من میگم، دروغ دیگه واویلا، دروغ که حدیث دارد اگر کسی تهمت بزند به برادر مؤمنش، ایمان در روح او آب میشود اونچنون که نمک در آب حل میشود، ایمان برای شخص باقی نمیمونه. اون که هیچی، اگر راست باشد، این به اون میگه، اون 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 به اون میگه، حالا اگه دروغ باشه که خدا میدونه، همون است که قرآن هرگز نمیخواد. چرا غیبت کردن حرام است؟ برای این که بدبینی ایجاد میکنن. خب غیبت کردن همون افشاء بدی هاست، یعنی بدیهای واقعی رو بازگو کردن. بازم عرض بکنم غیر موارد استثنایی که همش جنبه های اجتماعی، مثل اونجایی که مثلا نطق مستشیر است، یه نفر میخواد با یک کسی یه شرکتی تأسیس کنه، از شما که اطلاع دارید در احوال یک شخصی میاد مشورت میکند که آقا این آدم که تو مدتی با این بودی چجور آدمی است، من میخوام با اون شرکتی تأسیس کنم، میخوام دخترم بهش بدم، میخوام از کنم که از خانواده او دخترش میخوام برای پسر خودم میخوام بگیرم، امثال اینا. اینجا پای مشورته، اینجا شما باید، اینجا بر شما جایز است، بلکه لازم است به این که بگید آقا چون پای مشورت هست من حقیقت بگم این آدم اینجور است اینجور است اینجور است. یا در موردی که خودتون مظلوم این شخص هستید، یعنی حق شما رو این شخص پامال کرده، خب شما وقتی بخواید اگر یا باید دهن ببندید و نگید حقم پامال شده، حقتون پامال شده، یا اگر بخواید بگید غیبت کردید، این غیبت در اینجا جایز است. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این دو مخصوصا من اینها رو دیگم برای این که از افراط تفریط ها در حذر باشیم. و ما عیب ما جامعه مسلمین، عیبی که تاریخ حکایت میکنه، عیب این است که ما یا از این ور بیفتیم یا از اون ور بیفتیم، مخصوصا ما ایرانی ها، یا از اون طرف یا از این طرف، حد وسط نمیستیم، یا مردمی هستیم که دائما غیبت میکنیم، یا میرسیم به حدی که غیبت کردن حجاج را جایز نمیدونیم. ابن سیرین یکی از علمای ایرانی مسلمان قرن دوم هجری، بعد از این که حجاج صفاک خونریزی که در دنیای اسلام نمونه است در صفاکی، بعد که به درک رفته است، یه مردی میاد در حضور ابن سیرین بدی حجاج رو میگه. ابن سیرین مقدسان بیا غیبت نکن، غیبت نکن، الان غیبت تو گناهش بیشتر از گناه حجاج، غیبت من حاضر هستم غیبت حجاج رو بشنم. حرف مفته. غزالی به این بزرگی به این عظمت عجیب اینه که این داستان رو نقل کرده و تأیید کرده. اشتباهی با این که غزالی رو ما بسیار مرد بزرگش میدونیم، یعنی مرد مفکر فوق العاده است، اما آدم های بزرگ اشتباه های بزرگ هم دارن. یکی از اشتباه های بزرگی چیست؟ به قول ابن الجوزی میگه در بسیاری از جاها غزالی شرع را به تصوف سودا کرده. اون افراطی های صوفیگری غزالی گاهی وقتا سبب شده که از فقه اسلامی منحرف شده. میگه بله همین جور است، راست گفته ابن سیرین، حق نداشت غیبت بکنه حجاج را، حجاج مسلمان بوده، اگه حجاج میشه غیبت کرد پس غیبت کی جایزه تو دنیا؟ پس ما غیبت یزید بن معاویه داریم میکنیم شبان روزی بالای منبر، چون مظالمش رو داریم بازگو میکنیم. خدا خودش غیبت کرده از فرعون، خدا از فرعون غیبت کرده، از نمرود غیبت کرده، از قارون غیبت کرده، از این بلعم با اورا غیبت کرده، و از صدها نفر دیگه، و از اقوامی غیبت کرده، از همه قوم بنی اسرائیل یک جا غیبت کرده. نه بابا اینا غیبت نیست دیگه، نه از اون طرف هم نیفتیم، اینجوری نباید باشه. کو پس تعبیر حضرت این است و افشاء العارفه و ستر العائبه. همه اینها رو من برای این ذکر میکنم که انسان وقتی که در این حد میرسد، آرزوش که به این آرزو برسد قابل تقلیص است، اندیشهش که چنین اندیشه ای هست قابل تقلیص است، عملش که چنین عملی هست قابل تقلیص است، ملکاتش که چنین ملکاتی هست ملکات قهرمانان است، ملکاتی است با ارزش با قیمت گرانبها. این گرانبها این ریشش کجاست؟ از کجا این گرانبها شد؟ چطور شد این گرانبها شد؟ این ریشه این گرانبهایی رو ما باید به دست بیاریم. اینجاست که مکتبهای مختلف اظهار نظرها کردند، اظهار نظرها کردند. بعضی ها که امشب به طور مختصر میتونم اشاره فقط باید بکنم، باید رد بشم، فردا شب براتون عرض میکنم. وقتم دیگه گذشته است و امشب هم من سرماخوردگی یه خورده بیشتر اثر گذاشته و خسته تران هستم. همینجا آرزوی خودم رو خاطره میدم. مکتبهای مختلف برای نشون دادن رمز اخلاقی بودن کارها پیدا شده. از فردا شب شروع میکنیم نظریات این مکاتب را بیان کردن که فلان مثلا مکتب میگه رمز اخلاقی بودن در فلان جهت نهفته، اون مکتب دیگر میگه در فلان جهت دیگر، اون مکتب دیگر میگه در فلان جهت دیگر، و در نهایت امر میخوایم رمز اخلاقی بودن را در مکتب اسلام بیان بکنیم. ببینید اسلام رمز این ارزش و علو و گرانبهایی را در چی میداند و در کجا میداند. حالا گذشته از این که رمزش در چی میداند، ببینیم اسلام چگونه توجیه میکند و آیا با مکتب اسلام چگونه سازگار است، که البته از همه بیشتر اینجا سازگار است. اون مکتبهای دیگر مخصوصا فلسفه‌های مادی، این فلسفه‌های مادی این ارزش‌های اخلاقی را چگونه میتونن توجیه کنن و چگونه میتونن تأیید بکنن. امشب شب 13 محرم است و امروز روز 12 بود